همین امروز سالگرد شهید شهریاری،
امروز سالگرد این شهید عزیز بود، به روح پرفتوه همشون درود و رحمت الهی باد. باز امروز اگر شاهد هستیم که حالا فرمودی که اهدافشون چی هست، من از همینجا سوال بعدیتون هم را سعی کنم جواب بدم. خب وقتی که ما به دشمن این جنبندی رو به دشمن میرسونیم، ممکنه بعضی ها بگن که آقا چرا از این سوال مردم شاید دیروز تا حالا چندین نفر از خود حقیر پرسیدن که چرا این شهید مواظبت نشد. اگر که تیم امنیتی این شهید رو ضرب در دو میکردیم و شاید ضرب در سه میکردیم، با این طرحی که اجرا شد شاید باز هم ایشون شهید میشد. در مسائل امنیتی یک اصطلاحی هست که به کار میبرند، برای دور ماندن از تبعات اقدامات تروریستی این چنینی باید موازنه تهدید رو بالا برد. یعنی ریسک اقدام انجامات تروریستی، اولا که خب جمهوری اسلامی که هیچ جا تا حالا عملیات تروریستی انجام نداده که بخواد اهدافش پیش ببره، هر جا هم که ما به موفقیت رسیدیم کمکی بوده که به ملت‌ها شده که جلوی دشمنانشون بایستن. حالا اونا میخوان اسمش رو هر چیز بگذارن، منتها چون خودشون تروریست هستن همین لقب رو به دیگران نسبت میدن. یک فضایی ایجاد باید بشه که وقتی چرتکه میندازه دشمن، چه رژیم صهیونیستی چه آمریکاش، ببینه که اگر این اقدام رو انجام بده آنچنان پاسخ دردناکی متحمل خواهد شد که اصلا اون هزینه فایدهش جوابگوی این خسارت رو نخواهد و صرف نظر بکنه. اما وقتی که زمینه هایی و زمزمه هایی و ریل گذاری هایی در داخل میشه، بعضی از گروه های سیاسی حرفایی میزنن، فضایی درست میکنن که دشمن به این جنبندی میرسه که بیاد شهید سلیمانی رو ترور بکنه و خیلی اتفاق خاصی نمیفته و میبینید که هنوز هم مردم منتظر انتقام سخت هستن و متاسفانه بعضی ها امروز و فردا میکنن. با تأکیدی که رهبری هم داشتن، مردم منتظرن و انشاءالله ما شاهد باشیم که قبل از سالگرد 40 سالگرد شهید سلیمانی و این اتفاق هم مضاعف، دشمن هزینه اقدامات تروریستی خودش رو بپردازه.
یک همین دیشب یکی از سناتورهای سابق آمریکایی از ایران خواسته یه خویشتنداری کنه.
خب اونها ترور میکنن، ما خویشتنداری به خرج بدیم. خب اجازه بدن که ما مزه تلخ اقدامات اینجور هم را که حق قانونیمون هست، وقتی ترور انجام میشه آقا از مقام اعظم رهبری است آقا به خوبی فرمودن که عاملان و آمرانشون را کیا دستور دادن، کیا هزینه دادن و این کار را انجام دادن. دشمن حالا حرفای مختلفی زده میشه که آقا اینا میخوان که فضای جدید بر روی ایران ببندن، ما دنبال برداشتن تحریم ها هستیم، میخوایم بریم مذاکره کنیم. اینا به خاطر به هم زدن مذاکرات و مسائل به این شکلی هست. منتها واقع قضیه اینه که همیشه این حرف ها بوده، همیشه هم خواهد بود. سال هاست که شاید نزدیک به 20 ساله که دارن بحث هسته‌ای مذاکره میکنن و نتیجه هم مردم نگرفتن. و خب تو طول این سالا ما هر چی دانشمند هسته‌ای داریم ترور بشن بگیم خب داریم مذاکره میکنیم، این که نشد. هر کسی کار خودش رو انجام بده، باید آنچنان گارد آهنینی در مقابل ملت ایران، چون این شهید عزیز عضو یک عضو ملت ایران بوده، نه حتی یک دانشمند ما رو حتی جرئت نکنه یک فرد عادی رهگذر ما رو دشمن بخواد ارزم به خدمت شما که ترور کنه. قطعا این اقدامی که حالا هنوز مشخص نیست دقیقاً کی این حرکت رو انجام داده، منتها از شواهد و سکنات و پیام‌هایی که میدن مشخصه که هم آمریکایی‌ها هم آهنگ بودن و هم رژیم صهیونیستی و هم گاو شیرده‌ای که همیشه پول این هزینه رو میداده علی ظاهر پشت سر این قضیه هست و بوده. نکته اولیش که برای تضعیف دانش هسته‌ای و تضعیف قدرت صلح‌آمیز هسته ای ما همیشه تلاش کردن و هر موقع هم فرصت بکنن ضربه خودشون رو خواهند زد. نکته بعدی، ضربه‌ای که ما به دشمن زدیم در شکست به شکست کشوندن اقداماتش در منطقه بسیار بسیار براش تلخ و سنگین بوده. یعنی با این هزینه‌ای که چه در دولت اوباما و چه در دولت ترامپ و قطعاً بعداً هم ادامه خواهند داد، هزینه‌های وحشتناکی برای نقشه های منطقه‌ای خودشون انجام دادن با رشادت امثال شهید سلیمانی و مجاهدین مقاومت. بسیار از این نقشه ها خونسا شد، نتونستن موفق بشن. اول که خب به دنبال انتقام گیری هستن و به نظر میاد نکته اصلی بعدی، یعنی هدف اصلیشون در وهله حاضر، به اشتباه انداختن سیستم محاسباتی هم مردم و هم مسئولین ما هستن. یعنی یک فضایی درست کنن که ضمن این که هم دارن ضربه رو میزنن، یک فضای رعب و وحشت که خب دشمن اومده زده، ما هم الان به این دلایل جواب ندیم، بذاریم به وقت خودش جواب بدیم. اگر این اقدام، این راهبرد عملیات‌روان دشمن موفق بشه که بر روی ذهن مسئولین ما سوار بشه و بعداً هم به تبع روی افکار عمومی پیاده بشه، که زمینه‌هاش رو هم بعضاً در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که بعضی ها میان همه چیز معیشت مردم رو به مسائل سیاست خارجی گره میزنن، به اندک مسئله‌ای که اتفاق میفته ترس و نگرانی در دل مردم میکارن، اگر این اشتباه محاسباتی دچار بشن، قطعا این هدف و این شهادت این شهید بزرگوار، خدایی نکرده مرحله آخر نخواهد، بلکه شروع یک روندی خواهد بود که مدام شاید ما باید از این خبرهای بد رو شاهد باشیم. ولی اگر که هم خواسته مردم رو و هم خواسته رهبری رو مسئولین سعی بکنن که به سرعت جواب بدن، البته نباید تحت فشار قرار داد که حالا همین امشب بزنیم، یه خبری بود که دیشب هواپیماهای خاصی که رژیم صهیونیستی برای مقابله با موشک‌های بالستیک داره تا صبح بر فراز فلسطین اشغالی پرواز می‌کردن، این ترس و وحشتی که دارن، ولی نباید خیلی از چند روز فراتر بره، از چند هفته و چند ماه بکشه، باید در وقت خودش و عرضم به خدمت شما که در همین روزهای آینده پاسخ درخوری داده بشه که این روند متوقف بشه و این هدفی که دشمن داره که تو این هفته‌های نهایی بتونه که به هدفش خودش برسه انشالله خونسا بشه.
انشالله. شکرم. آقای مشایخی پور، در هفته های اخیر ما شاهد بودیم که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک فضای روانی رو رسانه های آمریکایی تلاش کردن ایجاد بکنن که ترامپ تا آخرین لحظه‌ای که در کاخ سفید باشه، خلاصه میخواد یه جوری به تعبیر زهر خودش رو بریزه نسبت به جمهوری اسلامی و دشمنی خودش رو بیش از پیش به نمایش بگذاره. و خب همزمان در همین روزهای اخیر در خبرها داشتیم نشست سگانه رژیم صهیونیستی آمریکا و عربستان سعودی رو در ریاض، همون مثلث قدیمی که در چند سال اخیر خیلی از این ناآرامی ها رو مدیریت کردن و دنبال کردن، و در طرف دیگر هم صراحت لهجه صهیونیست ها نسبت به جمهوری اسلامی که تندتر از قبل شده بود. چه رابطه ای بین اقدام تروریستی دیروز با این گونه تحولات چند هفته اخیر و فضاسازی روانی که عرض کردم میتونیم ببینیم؟
عرض خدمت شما بشه، اگر یه تحلیلی داشته باشیم از رفتارهای ترامپ برای رسیدن به، یعنی دوام ریاست جمهوریش در دوره دوم، میتونیم به این تحلیل برسیم که هر اقدامی را برای ماندن در این مسیر انجام داده. حتی در یه برنامه دیگه هم بود، همینجور هم تحلیل کردیم که حتی اقدام به شهادت شهید سلیمانی در همین راستا بودی که یک فضایی را فراهم بسازه بلکه در دوره بعد انتخابات بماند. یه نکته. نکته دوم، شخصیت حالا روانی ترامپ هم ببینیم، از هر اقدامی برای پیشبرد اهدافش دریغ نخواهد کرد. یعنی بله، حتی بحث حمله آمریکا به ایران هم دیون روزا توی میان مردم تو اصفهان در واقع وجود داره و مطرح شده. حالا ما شاید یه مقداری دست کم بگیریم سرمایه های حسی و دفاعی خودمون را یا سرمایه علمی خودمون را، اما به تعبیر برخی دوستان سرباز و کوچک ما هم برای اونها خیلی بزرگه. همونطور که قبل از این عرض کردم خدمت شما، این نشست تو ریاض، حتی رفتن پومپو به در واقع جولان و رفتاره اسرائیل در این مدت، گویای حتی رفتن ناو آمریکا از در واقع خلیج فارس، گویای برخی اقدامات بود، چه بسا اون اقدامات اینا در همین راستا تلقی بشه که در واقع میخواستن چنین کار انجام بدن. یه بگن از دیوانه امکان صدور هر رفتاری هست، مونتا ایران کسی نیست که بخوان باشون بازی کنه. حالا برای اونها یک رخنه ایجاد شد، یک فرصتی فراهم شد، چنین طوری رو رقم زدن. مونتا علل قاعده کسانی هستن که شب و روز دست بر ماش هستن، آماده هستن که اقدامی ناسباب اینو انجام بدن، چه در اینجا چه در هر جایی از جبهه مقاومت، که پاداش چه در واقع پاسخ درخور رو بهشون بدن. هر امکان از اونها در واقع وجود داره، این نیاز آمادگی ما رو داره در واقع میطلبه. یه نکته دیگه هم در این راستا عرض کنم که چه شد این شهادت رخ داد و خدمت شما این اتفاق رخ داد. من با یه نگاه دیگه نسبت به مسئله اینو توجیه میکنم و تصویر میکنم. هر وقتی برای کشور ما مسئله پیش اومد، احیانا توی مخمصه قرار گرفتیم، احیانا خواستیم فضا رو به انحراف بریم و از مسیر خارج بشیم، شهدا وارد شدن. من با این نگاه عرض میکنم خدمت شما و ترور شهید عزیزمون شهید فخری زاده رو در همین راستا ارزیابی میکنم. چه بسا با آمدن بایدن و سیگنال هایی که از این طرف رفت برای اونها، توی کشور داشت فضایی برای مذاکره فراهم میشد که بله ایشون غیر از اون یکی دیگه است، این تفاوت داره غیر از اون است و بیاییم بریم به سمت در واقع مذاکره. فضا تغییر کرد اینا، حتی توی رفتارهای برخی از این مسئولین ما توی یکی دو روزه در انتخاب عنوان حسعی بودن این شهید یا دفاعی بودنش یا سلامت در واقع، خب این حرفای زده شد، اینا جای تأمل داره. من میخوام اینجور نتیجه گیری کنم که شهادت این شهید مثل دیگر شهدای قبل ما، حتی اینجوری هم ارزیابی میکنم که شهادت شهید سلیمانی آمریکا رو زودتر به سمت افول برد. اینا از برکات وجودی شهدا هستن در واقع. این شهادتش چه بسا مسئولین و کسانی که به فکر بودن برن به سمت در واقع مذاکره مجدد با آمریکا، شاید فضا رو تغییر بدهد و بازگردان از مسیر به انحراف رفته آنها. امیدوارم که به گوش بشن، به هوش بیان و دقت بیشتری بشه و از اون انحرافی که در واقع توی اذهان برخی مسئولین چه گرفته خارج بشه.
انشاءالله. متشکرم آقای هرزاده. در ادامه سوالی که از آقای مشایخی پور داشتم، فضای روانی که طی هفته‌های اخیر آمریکایی‌ها و رسانه‌های آمریکایی تلاش کردن ایجاد بکنن نسبت به جمهوری اسلامی، چقدر میتونیم بگیم که به دنبال این هم هستند که جمهوری اسلامی رو به نوعی عصبانی کنند و جمهوری اسلامی رو وارد یک جنگ احتمالی بکنند، به تعبیری جمهوری اسلامی آغازگر یک جنگی باشه، حمله کنندهی باشه؟ آیا میتونیم این رو هم جزو سناریوهای آمریکایی‌ها و متحدینشون در منطقه ببینیم؟
سوال دقیقی است. بعضیا در داخل هم به این سوال و به این فضا دامن میزنن که دشمن به دنبال تنش هست و ما الان باید کوتاه بیایم تا به دام دشمن نیفتیم. اما اگر بخوایم به واقع به توانمندی های اونها نگاه بکنیم، هم کشورهای منطقه رو، عربستان سعودی، دیگرانی که هستن، و چه رژیم صهیونیستی و چه حتی خود آمریکا رو، و با توان خودمون ارزیابی بکنیم، نه با ادعاها و عدد و رقم و فیلم‌های هالیوودی، بلکه با واقعیت‌های میدانی بخوایم مقایسه بکنیم، متوجه میشیم که فضای این گونه سخنان سال‌هاست که دیگه ما ازش عبور کردیم. جمهوری اسلامی امروز به یک قدرت راهبردی در منطقه و کم کم داره حتی از سطح منطقه هم فراتر میره، کشوری که میتونه در حالی که تحریم هست ده ها نفتکش بسیار بزرگ بنزین و دیگر مایحتاج کشور دیگه‌ای مثل ونزوئلا که اونم تحت تحریم هست رو بفرسته بیخ گوش آمریکا و اونا هم تهدید کنن که ما مصادره میکنیم، میزنیم و هیچ اقدامی نتونه انجام بده، این خب وزن این کشور مشخص میشه. ما در منطقه شاهد هستیم، مثلا عربستان سعودی آیا وزنش در حد ایران هست که حالا بخواد برای ما چالشی درست بکنه؟ او از پس یک گروه مردمی، حتی عرضم به خدمت شما که رسمی سازمانی کشور هم نیست، یک گروه بسیجی مردمی اسم انصارالله، نتونسته 6 سال بر بیاد و امروز موشک‌های انصارالله و یمن ستون‌های کاخ‌های پوشالی سعودی ها رو میلرزونن و منافع اقتصادیشون رو مورد هدف قرار میدن، یا یادشون نره کشور کوچک همسایمون امارات متحده که امروز فکر میکنه با بستن دوم خودش به یک شطر بزرگی مثل ارزان به خدمت شما که رژیم صهیونیستی برای خودش تامین امنیت بکنه. همین ها بودن که با التماس درخواست میکردن که از بعضی از گروه های مقاومت که لطفاً این ارسال پهپادها و موشکاتون رو به فرودگاه ما به مثلا فلان منطقه ما متوقف بکنید، با خواهش و التماس سعی کردن برای خودشون امنیت بسازن. یا رژیم صهیونیستی که یک روزی میگفت از نیل تا فرات و در جنگ های متعدد 5-6 کشور عربی رو تونست چند روزه شکست بده، ولی امروز به واسطه سرپنجه های مقاومت نه خود جمهوری اسلامی به دور خودش دیوار کشیده. آیا اینها توان تحمیل جنگ بزرگی بر علیه ما دارن؟ یا حتی خود آمریکا، آمریکایی که بارها اذعان شکست کرد، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه که مستقیم وارد شده بود، اذعان کرد به شکست خودش. وقتی که آقای ترامپ تهدید میکنه، میگه اگر که بعد از شهادت شهید سلیمانی توییت میکنه که اگر ما رو مورد هدف قرار بدید و اگر بخواید تلافی بکنید، ما 52 نقطه فرهنگی شما رو میزنیم، ما فلان میکنیم، و حتی تهدیدات دیگه‌ای که واقعا قابل بیان نیست این جسارت اینها که بعضی از مراکز مهم و راهبردی تصمیم گیری کشور رو گفتن مورد هدف قرار میدیم، ولی وقتی که عین الاسد رو ما با 13 تا موشک واقعا به تلی از خاک بدل کردیم، شوکه شدن، هیچ نتونستن بگن، گفتن آقا بله ضربه مغزی بوده و با بایکوت خبری از کنارش گذشتن. چرا باید تصور کنیم که جسارت اونها رو اگر جواب بدیم منجر به جنگی خواهد شد؟ دیگه جنگ طلب تر از آقای ترامپ که دیگه کسی نبود که ادعا میکردن یک ادعی نتونست و از عهده هم هزینه هاش بر نیامد، هم از با وجود این که بعضی از کشورهای منطقه گفتن که ما کل هزینه جنگ علیه ایران رو به شما پرداخت میکنیم، شما به ایران حمله کن، سال 98 ابتدای 98 مونتو باز نتونست و اون پهبادش که خورد و اون اتفاقاتی که افتاد، از ایران تشکر کرد رئیس جمهورش که آقا من ممنون که اون یکی هواپیمای ما رو که سرنشین داشت شما مورد هدف قرار ندادی. به نظر میسه واقعا این بیشتر از این که این تهدید واقعی باشه، یک تهدید مبتنی بر بازی با افکار عمومی کشور و برای تاثیرگذاری بر ملت شریف ایران هست. خب ما چند ماه دیگه هم انتخابات رو داریم، دشمن برای اینکه در بر انتخابات ما تأثیر بگذاره یک سری بازی‌هایی رو شروع کرده و یک سری وعده‌وعیدهایی میده. من تا چون بحث شهدای هسته‌ای هست، من اینو اشاره کنم و به عرایزم تو این قسمت خاتمه بدم. یادمون نمیره که ترور دانشمندان هسته‌ای ما در سال 88 89 و 90 در زمان رئیس جمهوری چه کسی بود؟ در زمانی که اوبامای دموکرات که به زعم بعضی ها که این فرد آدم مؤدبی است، آدم باهوشی است، اذعان می‌کردند، به دستور همین افراد و به دست رژیم صهیونیستی این دانشمندان ما ترور شدند. اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. مون تو دشمن سعی می‌کنه که شکستی که در جبهه واقعی و در جبهه نظامی خورده را در عملیات روانی و در یک جنگ رسانه‌ای عرضم به خدمت شما جبران بکنه، که انشالله اتفاق با هوشمندی مسئولین ما نخواهد افتاد.
انشالله. متشکرم آقای مشایخ پوری، که تحلیلی اگر که بخوایم داشته باشیم از ارتباط تروری که دیروز اتفاق افتاد با شرایط امروز منطقه و جهان، این موضوع رو چگونه باید تحلیل بکنیم و چه راهبردی رو جمهوری اسلامی از این منظر باید که در دستور کار خودش داشته باشه؟
بسیار خوبه. یه حدیث از حضرت امیر من دیدم که اگر ما هوشیار نباشیم و بیدار نباشیم، با چکمه دشمن از خواب بیدار میشیم. آنچه میتونیم در این راستا تحلیل کنیم و دوستمونم به درستی فرمودن، شاید یکی از دلایل این اقدامات ایران در این شرایط خارج کردن ایران از مدار عقلانیت و اقدام ضرب عجلی عجولانه باشه. اما ما میدانیم که جمهوری اسلامی ایران همیشه با درایت، با عقلانیت کار پیش برده و هیچ کدوم از این اقدامات باعث نشده از اون مسیر رو در واقع اقداماتی که میخواد پیش ببره دست بکشه. اینم عرض کنم خدمت شما دوستان، حالا ما صحنه های بسیار فراوانی از شکست های دشمن داریم. بالاخره دشمن استفاده میکنه، رخنه رخ داده باشه، بهره خودشو میبره، ضربه میزنه، ما هم تقابل در مقابلشون ضربه زدیم و خوبم ضربه زدیم. یعنی میخوام این حرفو بزنم که اینجور احساس نشه که فرزندان ماشه به دست این مملکت بیکار نشستن، ساکت نشستن. نه، همین مساله را انشالله در نظر گرفتن و میگیرن و انشالله با قاطعیت و با قدرت انشالله جواب خواهند داد. شاید ظاهر کار این باشه که اقدامی صورت نگرفته. سرد و سلامی تو پیامش هم دادن، یه گرایی دادن که خود اونها میدون ما کجاها بهشون ضربه زدیم و این نیست که نزده باشیم و اینا ضربات متعددی خوردن. این نیست که در واقع، تعبیر من اینه که اینا دارن دست پا میزنن در ماندنشون در این منطقه و هر اقدامی بتونن انجام میدن، چه ایران عصبانی کنن، چه ایرانو مجبور کنن بیاد پای میز مذاکره و چه هر اقدامی باشه که متوقف کنن فرایند هسته‌ای را. غافل از آن که در این سرزمین جوانهای بسیاری رویده که به دخت تنومن تبدیل شدن، نه تنها فخری زاده بلکه هزاران هزار فخری زاده به دنبال ایشون رشد نبوغ میکنه. حضرت آقا میفرمون ما هر چی دم از برکت شهدا است. شهید فخری زاده دست دادیم، اما هزاران دل داده این مردم و عاشق این ملت و عالم راه ایشون انشاءالله ادامه خواهند داد و نخواهند گذاشت در واقع این پرچم و این علم بر زمین بماند. پس میخوام جمع‌بندی کنم در این قسمت. یک، اون کسانی که در این عرصه مسئولیت دارند با قدرت و قوت انشاءالله اقداماتشون انجام خواهند داد. عالی ترین فرد این مملکت اعلام کرده، قطعاً هم انجام خواهند داد و اینو ثابت کردن. دو، کسانی که در عرصه سیاست خارجی هستن علل قاعده با تلاششون مضاعف باشه و تلاشها رو داشته باشند. سه، مسئولینی که دارن زمزمه مذاکره دارن مطرح میکنن، دست از این بعضیا نمیدونم حرف حدیثا بردارن. خود شهادت این شهید به عنوان مسئول رسمی این کشور، معاونی وزیر بوده، شاهد در واقع محکمی هست بر این که اینا دست از اقدامات خصمانه علیه ملت بر نخواهند داشت. امیدواریم دست بردار، امیدواریم از این در واقع محاسباتی که در این چند ماه مانده به انتخابات برخی در نظر گرفتن که از این آب گلالود ماه بگیرن، دست بردارن و انشالله در مسیر قرار بگیرن و با وحدت و همدلی انشالله مسیر روبر جور انقلاب و انشالله پیش ببرن.
انشالله. آقای عرزاده، اقدام تروریستی دیروز به نظر جناب عالی چگونه با تیم جدید کاخ سفید ارتباط پیدا میکنه؟ آیا ترور شهید فخری زاده رو میتونیم یک تقسیم کار کلی بین جبهه سلطه ببینیم که در بستر این اقدام و این گونه رفتارها و این گونه ترورها و ارعابها فضای لازم رو برای برقراری مذاکره مجدد و برجام های دو سو دیگر به کاخ سفید هدیه بکنه؟
در بخش قبلی عرایز بنده به بخشی از حالا این سالی پاسخ دادم که همین بود.
بله، تعمدن پرسیدم که قدر بیشتر از اون بله. صحبت کنی.
همین هست. من تا اولا که این 40 سال گذشته انقلاب، حالا اون تاریخ قبلش که جای خودش، من تا هیچ تفاوتی بین این دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ملت ایران شاهد نبوده. یعنی هر موقع که اونها بودن دشمنی ها به یه شکلی ادامه داشته، هر موقع که دموکرات ها بودن جمهوری خواه بودن، این دشمنی اونها با ملت ایران تمامی نداشته. در همون دولت اوباما شاهد بودیم که بارها گفته شد که توسط مقامات آمریکایی که ملت تروریست ایران، همین عین همین حرف بسیار نحس و خبیثانه رو شخص ترامپ چندین بار توییت کرد و عنوان کرد. این یک نوع ساده لوحی است به نظر من، اگر نگیم خائنانه، ساده لوحی است که بگیم بین این دو تا حزبی که در آمریکا سر کار هستن تفاوت قائله. نظام سلطه اهداف خودش رو گاهن صلاح میدونه که با این گروه دنبال بکنه، بعد میبینه موفق نشد، چه در داخل آمریکا افکار عمومی نمیتونه همراه بکنه، سعی میکنه یک فردی بیاره رنگین پوست با یک شعار چنج و تغییر 8 سال همراهی بکنه، مردم باز دوباره ببینن که نشد، چه در بیرون کشورهای مختلف رو به این شکل همراه بکنه. ولی همیشه دیدیم که این دوتا حزب مکمل همدیگه رفتار کردن و کار کردن. آمریکایی‌ها در فشار حد اکثری خودشون که قرار بود دونالد ترامپ انجام بده و ایران رو به واسطه این فشار حد اکثری وادار به تسلیم بکنه، شکست خوردن. خودشون اذعان میکنن، بارها گفتن که ما تحریم‌ها دیگه چیزی برای تحریم اضافه نداریم. بعضی اوقات تحریم‌ها رو دوباره تکرار میکنن، بعضی از افرادی که قبلا مثلا تو لیست بودن دوباره میان تو لیست تکرار میکنن و به روز میکنن. خب وقتی که به این جنبندی رسیدن که ما شکست خوردیم، به تبع دوباره شروع میکنن ساز مذاکره رو کوک کردن، و مذاکره ای که از الان هم خودشون میگن که یک راه طولانی است، یعنی باید به اون شرایط عرضم به خدمت شما که 5 سال 6 سال پیش ما بر نمیگردیم. خب باید ایران بیاد اول سر مسائل موشکی مذاکره بکنیم، بعد سر مسائل منطقه مذاکره بکنیم. و رو بحث موشک هم چرا اینقدر ما تأکید داریم؟ شمشیر برنده ایست که داریم از کشورمون دفاع میکنیم. اگر تروریست ها اومدن در تهران و هموطنان ما رو به خاک و خون کشیدن، ما با ابزار و با شمشیر موشک بود که اونها رو 800 کیلومتر اون طرف تر سر جای خودشون نشوندیم و ضربه اساسی بهشون زدیم. اگر در همجوار مرز ما سال گذشته اومدن و بعضی گروه های تروریستی حمله کردن و بعضی از گروه های مدافع امنیت رو مورد اصابت قرار دادن و ما چندین نفر شهید دادیم تو اون قضیه، بلافاصله سپاه پاسداران با موشک های کوتاه برد خودش مرکزشون رو مورد اصابت قرار داد و یه ضربه سنگینی بهشون وارد کرد که دیگه از اون به بعد تا این یک سال نیمه گذشته اون گروهک دیگه تقریبا تحرکی توی مرز نداشته. ابزار دفاعی رو اینا ما بگیرن، بعد حالا شروع کنن به لطمات و صدمات. این به نظر میاد راهبرد جدید نظام سلطه است که سعی میکنه که با مذاکره‌ای که به قول معروف دیگه تا به قول مردم کوچه بازا میگن آقایون تا تهش رفتن دیگه، یعنی ما تا ته برجام رفتیم، با اروپایی‌ها دوباره وایسیدیم، بعد عهدی اونا هم را دیدیم به انواع و اقسام مختلف. این که کسانی باز هم بیان بعد از این همه دشمنی ها بگن که میشه با دشمن، اینهایی که اومدن با اونهای قبلی تفاوت میکنند، این نهایت ساده‌لوحی و بی‌عملگی است. یعنی چون کاری انجام نشده سعی میکنن که زمان بخرن و به نحوی با افکار عمومی بازی رو کن.
آقای مشوخی پور، از ابتدای برنامه در مورد نقش عربستان و سعودی در این اتفاق و این قبیل رفتارها بسیار صحبت شد، به حمایتی که از رژیم صهیونیستی داشته، هم اگر که نکته تکمیلی در این زمینه داشته باشید استفاده میکنیم. و سوال دیگر هم در این زمینه این هست که سردار باقری و سردار سلامی به صراحت اعلام کردن که در بالاترین سطوح نظامی انتقام این ترور رو خواهند گرفت. این انتقام و این تقاص در چه سطح و تناسبی خواهد بود و رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود چگونه این تقاص رو پس خواهند داد؟
بسیار خوبه، همونطور که حضرت آقا فرمودن، هم عاملان هم آمرانش علل خواده به اشد مجازات باید برسن و فرزندانی ملت ثابت هم کردن که این کار رو میکنن، اینا اطمینان داشته باشن. فرضا اینا شب روز در انتقام گرفتن این فرزندان آرامش نداشته باشن، کمان که اسرائیل هم میبینیم که حزب الله تأکید کرده که حتما برای در واقع اون شهید ما که در سوریه زدید حتما انتقام خواهیم گرفت. اینو اونا هم همین وضعیتو دارن. من یه نکته اشاره کنم، شاید برای مردم این ذهنیت باشه که چه بسا چرا تا الان انتقامی گرفته نشده، احیانا کوتاهی در این زمینه صورت گرفته. یه نکته بخوام عرض کنم خدمت دوستان، شاید کمتر بهش توجه شده باشه، خدمتی که ترامپ برای افول آمریکا و زمین زدن آمریکا انجام داد در طول این سالیان ریاست جمهوریش، چه بسا ماها با هزینه های گزاف انجام نمیدادی. فلذا بودن ترامپ در سر کار ضربات بیشتری را به در واقع خود جبهه سلطه زده، و این خودش نکته مهم هست که این ملاحظه در انتقام گرفتن یا نگرفتن مد نظر بوده. نکته بعدی که در بحث عربستان فرمودید، عربستان وضعیت مناسبی نداره به لحاظ حکومتی، عربستان وابسته است، برای بقای خودش حاضر هر هزینه رو بده. بله گاو شیرده دیگه معروف شده بین ماها که در واقع برای ماندنش ترامپ هم میگفت آقا اینا